بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. درود بر شنونده عزیز و گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. با شادباش‌های نوروزی، دومین روز از سال نو ایرانی سال 1386 را پشت سر می‌گذاریم. در 30 دقیقه برنامه جاری مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، من امیر آرمین همراه با همکاران رادیو فردا گزارش‌ها و خبرهای مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را به آگاهی می‌رسانیم. متن پیشنهادی قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران، بحران قانون اساسی در مصر و سرنوشت یک پناهنده ایرانی به کانادا از جمله گزارش‌های برنامه خواهد بود. اما ابتدا مانیا منصور همکارم خبرها را به آگاهی می‌رساند.
سم بودمن وزیر انرژی آمریکا روز پنجشنبه مخالفت آمریکا را با صادرات نفت و گاز ایران به هند ابراز کرد. آقای بودمن در پایان سفر 3 روزه‌اش به هند با اشاره به مذاکرات ایران و هند برای فروش نفت و گاز گفت این موضوع از نظر ایالات متحده آمریکا به تولید سلاح اتمی توسط ایران کمک خواهد کرد. کریستوفر دمارژی، مدیر عامل شرکت نفتی فرانسوی توتال، به اتهام فساد مالی در معاملات مربوط به گاز ایران تحت بازجویی مقامات قضایی فرانسه قرار گرفته است. مدیر شرکت توتال روز پنجشنبه پس از گذراندن یک شب در زندان در مقابل قضات حضور یافت. مسئولان قضایی تا روز جمعه تعیین خواهند کرد که آیا آقای دمارژی را به طور رسمی تحت بازجویی قرار خواهند داد یا نه. یک مقام ارشد دولت عراق روز پنجشنبه از گفتگوهای دولت با برخی از گروه‌های شورشی عراق خبر داد. مدیر امور بین‌الملل وزارت همگرایی و گفتگوی عراق اظهار کرد موافقت‌هایی برای ائتلاف علیه گروه تروریستی القاعده صورت گرفته است. هدف این گفتگوها همکاری برای بیرون کردن نیروهای القاعده از عراق است. به گفته مقامات افغانستان، روز پنجشنبه 28 نفر از شبه نظامیان طالبان در حمله ارتش افغانستان و ناتو در استان هلمند کشته شدند. درگیری‌ها در دو منطقه استان هلمند در 50 کیلومتری سد کجکی رخ داد. هزاران نفر از نیروهای افغان و ناتو چند هفته است که با شبه نظامیان طالبان در 150 کیلومتری سد کجکی درگیرند.
با سپاس از همکارم مانیا منصور که خبرها را به آگاهی شما رساند. اینک گزارش‌های مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. با آنکه 3 کشور عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان انجام اصلاحاتی در قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل به نفع ایران شدند، گزارشانشان می‌دهد گروه 5+1 حاضر نیست در متن پیشنهادی تغییرات اصولی ایجاد کند، هرچند تأکید شده است که ترجیح می‌دهند قطعنامه سوم شورا علیه ایران با رأی موافق هر 15 عضو به تصویب برسد.
متن پیشنهادی از تصویب کشورهای گروه 5+1 شامل آلمان و 5 عضو دائمی شورای امنیت یعنی آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه گذشته است. در متن که سومین قطعنامه شورای امنیت در طول 1 سال علیه ایران خواهد بود، ایران به خاطر سرپیچی از 2 قطعنامه پیشین شورا و معلق نکردن فعالیت غنی‌سازی اورانیوم مشمول تحریم‌های گسترده‌تری قرار می‌گیرد. در قطعنامه شماره 1737 صدور مواد حساس هسته‌ای به ایران ممنوع شده و دارایی‌های شرکت‌ها و افراد خاص ایرانی درگیر در برنامه هسته‌ای مسدود شده است. در متن سوم قطعنامه پیشنهادی این موردها اضافه می‌شود. دارایی‌های 28 گروه شرکت و شخص حقیقی ایرانی درگیر در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی مسدود می‌شود. بانک سپاه، شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران و فرماندهانی از سپاه مشمول تحریم می‌شوند. صدور ساز و برگ نظامی از ایران به هر کشور جهان ممنوع خواهد شد و از دولت‌های جهان خواسته می‌شود از فروش و صدور سلاح‌های سنگین به ایران خودداری کنند. از کشورها و نهادهای مالی بین المللی خواسته می شود از دادن کمک مالی، کمک رایگان و وام امتیازی به ایران خودداری کنند، مگر کمک های بشر دوستانه یا کمک در راه توسعه و عمران. از دولت ها می خواهد از سفر مقام های ایرانی درگیر در فعالیت های هسته ای و موشکی به کشورهاشان جلوگیری کنند و در صورت سفر چنان مقام هایی به شورا گزارش نمایند. این ماده از قطعنامه الزامی نیست و هر کشور داوطلبانه می تواند آن را اجرا کند. و اگر ایران درخواست شورای امنیت را اجرا کرد و وارد گفتگو شد، مجازاتها به حال تعلیق در می آید. به ایران 60 روز مهلت داده می شود تا متن قطعنامه‌های پیشین را اجرا کند. سازمان بین المللی انرژی اتمی بعد از این مدت مراتب اطاعت یا سرپیچی ایران از قطعنامه‌ها را به شورا گزارش می کند تا شورا درباره مرحله بعدی تحریم‌ها تصمیم بگیرد. با موافقت دولت فدرال کانادا با اقامت موقت یک پسر 19 ساله کانادایی و والدین او، این خانواده ایرانی روز چهارشنبه به کانادا بازگشتند. این خانواده که قصد درخواست پناهندگی در کانادا را داشته، به دلیل سفر با مدارک جعلی به مدت یک ماه در یک بازداشتگاه در تگزاس زندانی شده بود. وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا برخلاف مقررات نپذیرفتن مجدد پناهندگان اخراج شده موافقت کرد، به دلیل شرایط استثنایی خانواده و وضعیت بحرانی سلامت روانی و جسمی کودک 9 ساله کانادایی در بازداشتگاه تگزاس، آنها را به طور موقت در کانادا بپذیرد. این خانواده ایرانی که پیش از این نیز به مدت یک دهه به عنوان پناهنده در کانادا روزگار گذرانده بودند، ادعا می‌کنند پس از اخراج به ایران دستگیر و شکنجه شدند. مریم اقوامی همکار رادیو فردا از تورنتو کانادا گزارش می‌دهد.
همزمان با سال نو ایرانی، یک پسر 9 ساله کانادایی همراه با والدین خود که به دلیل سفر با گذرنامه جعلی بیش از یک ماه را در بازداشتگاهی در تگزاس گذراندند، با توافق مقامات دولت فدرال برای اقامت موقت در کانادا به این کشور بازگشتند. سرنوشت نامعلوم کیوان یورتخانی و والدین او در حالی در صدر اخبار رسانه‌های کانادا قرار گرفته است که نام این کودک 9 ساله به استفان هاربر، نخست وزیر کانادا، و گلایت شرایط نامساعد بازداشتگاه کودکان در تگزاس توجه مقامات دولت فدرال را به وضعیت اسفبار این خانواده ایرانی جلب کرد. کیوان یورتخانی متولد کانادا و پس از حدود یک ماه بازداشت، به هنگام بازگشت به کانادا به خبرنگاران رسانه ها گفت: از همه افرادی که به او و خانوادهش کمک کردند متشکر است. این کودک 9 ساله به رسانه ها گفت: همه کودکان بازداشتگاه تگزاس بیمارند و من نیز به آبل مرغان مبتلا شدم. گرچه مقامات دولت کانادا با بازگشت موقت خانواده یورتخانی موافقت کردند، اما به نظر نمی رسد بلا تکلیفی این خانواده که 10 سال پیش نیز پرونده پناهندگیشان از سوی مقامات کشور مردود اعلام شد، با آنها به ایران اخراج شدند، به زودی پایان یابد. بر اساس قانون پناهندگی کانادا، افرادی که یک بار از کشور اخراج شدند، بار دیگر مجاز به درخواست پناهندگی نخواهند بود. اندرو براور، وکیل خانواده یورتخانی که از بازگشت آنها به کانادا ابراز خوشنودی می کند، در گفتگوی تلفنی به رادیو فردا می گوید: گرچه این خانواده در وضعیت جسمی و روحی مناسبی قرار ندارند، اما تصمیم دولت فدرال که برای اولین بار مقررات کشور را نقض کرده و در مورد پرونده این خانواده استثناء قائل شدند، از حساسیت وضعیت اضطراری و خطر اخراج آنها به ایران حکایت می کند. وکیل کانادایی خانواده یورتخانی در ادامه گفتگو با رادیو فردا در مورد وضعیت نامعلوم و اقامت موقت والدین این کودک 9 ساله کانادایی میگوید: گرچه نگرانی های این خانواده هنوز برطرف نشده است، اما وضعیت پناهندگی آنها و مدارک و شواهد موجود مبنی بر آزار و اذیت آنها در ایران موجب می شود تا حدودی اطمینان داشته باشیم که مقامات دولت فدرال با حساسیت ویژه‌ای با این پرونده برخورد نمایند. اندرو براور میگوید: متاسفانه بر اساس قانون فعلی در وزارت مهاجرت و پناهندگی دولت فدرال، این خانواده اجازه درخواست پناهندگی مجدد را نخواهند داشت. اما با مدارکی که در دست دارند، شاید بتوانند مقامات را نسبت به خطراتی که جان این خانواده را در صورت بازگشت به ایران تهدید می‌کند، آگاه کنند. آقای براور میگوید نامه کیوان 9 ساله به نخست وزیر و تصمیم مقامات مهاجرت در سطح دولت فدرال مبنی بر بازگشت موقت این خانواده به کانادا، اولین مورد در تاریخ پرونده های پناهندگی در کشور است. و قانون به وزیر مهاجرت و سایر مقامات دولت فدرال این اختیارات را داده است تا در موارد استثنایی و اضطراری که جان افراد در خطر خواهد بود، قانون را نادیده بگیرند و بر اساس اصول انسان دوستانه تصمیم های دیگری اتخاذ نمایند. مریم اقوامی، ترانتو.
ادامه گزارش ها. خبرگزاری رویتر در گزارشی درباره جوانان ایران می نویسد: شاید غرب در صدد منزوی کردن ایران باشد، اما برای جوانان ایرانی همین غرق نماد امید به آینده بهتر است و نه یک تهدید یا یک خطر. مریم احمدی برگردان بخشهایی از این گزارش را به آگاهی می‌رساند.
از سال 1979 و انقلاب اسلامی ایران، صدها هزار نفر از ایرانیان سخت کوش و تحصیل کرده از ایران مهاجرت کرده و بسیاری از آنها به آمریکا که از نظر رهبران ایران دشمن اصلی یا همان شیطان بزرگ است آمدند. حسن گارسون یک رستوران و یکی از کسانی است که در آرزوی مهاجرت از ایران است. از سحر تا شامگاه کار می کند و دستمزدی معادل $200 در ماه می گیرد. همه ی آرزوی او مهاجرت به استرالیا است. او می گوید در ایران دستمزدها خیلی پایین است. در استرالیا بهتر خواهد بود. حسن تنها کسی نیست که برای آینده بهتر به خارج از ایران چشم دارد. ایران با نرخ بیکاری بالا و نرخ تورم دو رقمی دست به گریبان است و احتمال دارد با تحریم‌های بیشتر سازمان ملل متحد هم روبرو شود. حتی منابع نفت و گاز که منشأ نرخ رشد 6% است نمی‌تواند برای بسیاری از جوانان ایرانی که 2/3 جمعیت 70 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند چشم‌انداز شغلی فراهم کند. طبق آماری که سال گذشته یک مقام ایرانی اعلام کرد، 180 هزار دانشجوی ایرانی خواهان پیوستن به 3 میلیون ایرانی دیگری هستند که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و این به معنای انتقال توان بالقوه اقتصاد کشور است. به نوشته افشین مولوی، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، ایران بالاترین نرخ فرار مغزها را دارد، اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 2006 نگرانی در مورد فرار مغزها را بی‌مورد دانست و گفت کسانی که رفتند باز می‌گردند، آنها برای تحصیل رفتند. به نوشته خبرگزاری رویتر، شماری از جوانان ایرانی از محدودیت‌های اجتماعی ناراضی‌اند و به گفته یک کارشناس کامپیوتر بین 20 تا 25 درصد جوانان خواستار خروج از کشور هستند.
گزارشی بود در باره جوانان ایرانی، جوانانی که نماد امید خود را غرب می دانند، غرب را نه یک تهدید یا یک خطر بلکه نماد امید می دانند. گزارشی بود از مریم احمدی. و تنها جوانان نیستند که ناراضی هستند، زنان ایران هم از بسیاری از نابرابری ها شکایت دارند و سالهاست برای کسب حقوق و برابر با مرد و رفع قوانین تبعیض آمیز در حال مبارزه اند و به گفته مهرنگیز کار چه بسا این مبارزه سالیان سال به درازا بکشد.
سال 1385 با مسائل زنان مختوم شد، اما مسائل زنان در سال 1386 و چه بسا دیگر سالها مختوم نمی شود و ادامه می یابد. گویا فعالان حقوق زن حالا ناگزیرند خطر کنند تا بتوانند کلام حق خود را جا بیندازند. در ایران دوران جمهوری اسلامی قانونگذاری درباره حقوق زن در محدوده قیود و شرایط دینی میسر است. تنها منبع قانونگذاری در قانون اساسی کنونی ایران مبانی اسلامی و موازین فقهی است. در مجالس قانونگذاری دو دیدگاه دینی در امر قانونگذاری درباره حقوق زن همواره فعال بوده است. یکی دیدگاه افراطی با تأکید مطلق بر اینکه حقوق زن در کمترین حد و اندازه ممکن در شرع قابل قبول است و بیش از آن فاقد وجاهت شرعی است، و دیگر دیدگاه میان رو که تا حدودی به بهبود وضعیت حقوق زن توجه دارد. هجوم بر حقوقی که زنان پیش از انقلاب به دست آورده بودند توسط صاحبان دیدگاه افراطی اتفاق افتاد و بر پایه آن فوراً از سال 1357 آزادی در انتخاب پوشاک، حق قضاوت، اصلاحات در قوانین ناظر بر خانواده، حق عضویت در هیئت‌های سیاسی وزارت امور خارجه، حق تکخوانی خوانندگان زن و مانند آن بی‌اعتبار شد. اما تحولات اجتماعی ایران چنان بوده و هست که دیدگاه میان رو دینی برانگیخته شد تا شاید به جبران این هجوم در معادله بی تعادل حقوق زن بهبودی ایجاد کند. دیدگاه میانه رو همواره در مجالس ایران بعد از انقلاب در اقلیت بوده، جز در مجلس ششم. به هر حال با آنکه برخی بهبودها در حقوق زن توسط میان روها انجام شده، اما دیدگاه میان رو به خصوص در حوزه حقوق زن کاملا خونسا عمل می کند و شگفتنگیز نیست اگر اعتراض زنان با وجود سرکوب‌های مداوم در سال‌های دیگر تداوم یابد.
مهرنگیز کار، تداوم مبارزه زنان در ایران برای کسب حقوق برابر با مرد. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
سال 1385 را پشت سر گذاشتیم، سالی که برای اصحاب رسانه ها و نشر ایران سال خوبی نبود و کتاب های زیادی در انتظار اجازه ارشاد در چاپخانه ها ماند. فرشته ساری نویسنده و شاعر در تهران درباره وضعیت کتاب و پرفروشترین آنها با رادیو فردا گفتگو می کند.
ببینید، موضوع پرفروش ها مسئله نیست که مربوط به ایران باشه، یه موضوعیه که چه تو ادبیات ایران و چه تو جهان یه مسئله مطرحی بوده همیشه، ولی یک جنبه از این موضوع عادیه، یک جنبهش غیر عادیه توی ایران. این که ادبیات هنری یا در واقع ادبیات جدی همیشه خواننده خاص به خودشو داره و این خواننده بسیار کمتر از خواننده‌ایه که به مخاطب کارهای عام پسند یا آورقی هست، تا حد زیادی عادیه. منتها چیزی که عادی نیست اینه که در ادبیات جهان به هر حال کارهای هنری و کارهای جدی ادبی مخاطب بسیار وسیع تری داره. اون مخاطب در ایران دیده نمیشه. یعنی به نظر میاد که اصلا ادبیات هنری هنوز نیاز داره به اینکه خواننده خودش رو خلق کنه، چون مخاطب بسیاری از این کارهای هنری در واقع خود نویسنده ها هستن یا بخشی از کسایی که اهل ادبیات هستن. خواننده به اون معنای غیر نویسنده و غیر اهل ادبیات خیلی کم پیش میاد که مخاطب کارهای هنری باشن. خب این یه مقداری به نظر من نشون دهنده همون کمبود اون خواننده هست که در این مورد تو ایران هست، چون میبینیم که مثلا توی کشورهای غربی یا حتی آمریکای لاتین بسیاری از کارهای جدی هنری گاه مخاطبای بسیار بسیار وسیعی دارن و اون کارها هم میره در واقع جز کارهای پرفروش. اما اینکه بسیار از بستلرها توی ایران نویسنده هاشون زن هستن، من بیشتر از اینکه ارزشی ببینم این موضوع رو، فکر میکنم از دید جامعه شناسی، یعنی اگر یک زمانی وقتی باشه کسی بخواد تحقیقی بکنه، موضوع جالبی خواهد بود. به ویژه که نگاه زنها و نگاهی که به جزئیات زندگی دارن، من همه این کارها رو نخوندم، میتونم بگم 99% رو نخوندم، ولی حدس میزنم که توی این کارهای عام پسند و فوارقی هم ویژگی هایی باشه که برای یک جامعه شناس باید قاعدتا جالب باشه، از اون دید میشه بررسیش کرد.
فرمودین در آمریکای لاتین از نویسندگان جدی استقبال میشه و در ایران نمیشه. یه دلیلش میتونه این باشه که در اونجا سانسور به طور کلی وجود نداره بر آثار نویسندگان، و در ایران خب مثلا ما میدونیم که کتابای صادق هدایت یا سانسور میشه یا اجازه چاپ نمیدن. نویسندگان جدیتر هم لابد این رو ملاحظه میکنن و در واقع اون چیزی که دلشون میخواد، هر قدرم هنرمندانه بخوان، نمیتونن پیامشون رو لابد به شنونده عرضه کنن. این میتونه یکی از دلایل این باشه که اون طبقه متوسطی که باید خواننده اینو آثار جدی باشه استقبال نمیکنه.
وجود سانسور که هم واقعیت داره، هم خود خواننده هم برش مسئله است که کتابی که میخواد بخونه کار سانسور نشده ای باشه، میتونه یکی از دلایل این باشه که ادبیات هنری و ادبیات جدی به اون تیراژی که شایستش هست نمیرسه.
پیامی، صحبتی با شنوندگانی که این برنامه رو میشنوند در آستانه سال نو داری؟
آرزوهای خوب و درود، شاد باشه نوروزی، یه چیز قلبیه که هر ایرانی برای هموطنهای خودش داره. نوروز یه حالت زنده کننده و احیا کننده هست برای هر ایرانی.
فرشته ساری، شاعر و نویسنده در تهران، در گفتگو با رادیو فردا درباره پرفروشترین کتاب‌ها و جدی‌ترین کتاب‌ها در ایران در سالی که گذشت. سازمان عفو بین الملل نسبت به اصلاحات قانون اساسی در مصر شامل 34 ماده هشدار داده است. قرار است این اصلاحات در پی تصویب پارلمان مصر در روز 4 آوریل به همه پرسی گذاشته شود. اصلاحات به رئیس جمهوری اختیارات فوق‌العاده زیادی می‌دهد. الهه یک همکار رادیو فردا از نیویورک گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از اعضای پارلمان مصر خواسته است که اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی مصر را تصویب نکنند. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که این اصلاحات قوانین موجود در قانون اساسی در رابطه با حمایت از حقوق شهروندان مصری را از زمان برقراری وضعیت فوق‌العاده در سال 1981 تا کنون را به شدت تضعیف خواهد کرد. پارلمان مصر 34 ماده از قانون اساسی از جمله ماده 179 که قدرت فوق‌العاده‌ای به نیروهای پلیس برای دستگیری و همینطور اجازه کنترل ارتباطات خصوصی بین مردم را می‌دهد در هفته گذشته به تصویب رساند. این اصلاحات به رئیس جمهور کشور قدرت فوق‌العاده‌ای می‌دهد که بتواند بدون در نظر گرفتن دادگاه‌های معمولی مظنونین به اعمال تروریستی را به دادگاه‌های نظامی یا ویژه ارجاع دهد که در این دادگاه‌ها احتمال یک محاکمه عادلانه وجود ندارد. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه خود گفته است اصلاحات قانون اساسی مصر سیستم نقض حقوق بشر تحت وضعیت فوق‌العاده در مصر را بیشتر تقویت می‌کند و به جای خاتمه دادن به زندان‌های مخفی، ناپدید شدن‌های اجباری، اعمال شکنجه و برگزاری محاکمات غیر عادلانه توسط دادگاه‌های نظامی و یا ویژه، با تصویب اخیر اصلاحات قانون اساسی، بنا به گفته عفو بین‌الملل، پارلمان مصر حمایت‌های پیش‌بینی شده از حقوق بشر در قانون اساسی را از بین می‌برد. بعد از تصویب پارلمان قرار است اصلاحات قانون اساسی روز 4 آوریل در مصر به رفراندوم گذاشته شود. سازمان‌های غیر دولتی مصری و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر تاکنون شدیداً نسبت به این اصلاحات ابراز نگرانی کردند. از جمله مواردی که مورد نگرانی سازمان‌های حقوق بشر در رابطه با این اصلاحات است، اصلاحات قانون اساسی مصر تشکیل احزاب سیاسی مذهبی را منع و نقش قضات مصری در نظارت بر انتخابات و رفراندوم ها را نیز محدود می کند. در این رابطه در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است که این اقدامات ظاهراً به دلیل منزوی کردن گروه اخوان المسلمین که یک گروه مخالف دولت است و در انتخابات پارلمان در سال 2005 به پیروزی چشمگیری نائل شده بود می باشد و دلیل دیگر به گفته سازمان عفو بین‌الملل جلوگیری از اقدام سال گذشته که در آن دو نفر از قضات سرشناس مصری که نسبت به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در سال 2005 اعتراض کرده بودند می باشد. اصلاحات قانون اساسی در حالی به پارلمان مصر ارائه شد که نمایندگان فقط حق داشتند رأی آری یا نه به آنها بدهند و نمایندگان نمی توانستند بعضی از این 34 ماده اصلاحی را رد و بقیه را تصویب کنند.
الهه هیکس از نیویورک گزارش می داد. نگرانی سازمان های جهانی به پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مصر و افزودن بر اختیارات همکنون بسیار گسترده رئیس جمهوری در این کشور افریقایی عرب. و آخرین گزارش ما، یکی از بازیگران اصلی تازه ترین سریال کمدی تلویزیون آمریکا که هر پنجشنبه شب از شبکه NBC به نمایش در می آید، مارشال منش، هنرپیشه ایرانی است که سالهاست در لس آنجلس به کار بازی در تئاتر و سینما اشتغال دارد. فیروزه خطیبی، همکار رادیو فردا از لس آنجلس، گزارش می‌دهد.
What? Andy Barker PI Thursday after Scrubs on NBC. ماشامنش یکی از پرکارترین هنرپیشه‌های ایرانی هالیوود کار بازیگری در تئاتر را با نمایش‌های پرویز صیاد در لس آنجلس آغاز کرد و علاوه بر دو نمایش طنزآلود صمد به جنگ می‌رود و صمد از جنگ باز می‌گردد، در نمایش جدی آتش سوزی سینما رکس در نقش ستوان بهمنی بازی فراموش نشدنی ارائه داد. ماشا منش که به نام مارشال منش در هالیوود به معروفیت رسیده است، تا امروز در بیش از 75 فیلم سینمایی و 40 فیلم تبلیغاتی بازی داشته است. او کار سینما را با شرکت در فیلم True Lies با شرکت آرنولد شوارتزنگر و ساخته جیمز کامرون کارگردان فیلم معروف تایتانیک آغاز کرد.
نمایشات مختلف اینجا گذاشتیم و بعد از چند وقت حدود 8-9-10 سالی من تصمیم گرفتم که شانس خودم رو در سینمای امریکا آزمایش کنم. به هر حال ما همه اومده بودیم اینجا که یک جوری وارد هالیوود بشیم به قول معروف، و به هر حال پروسس داره که شما به هر حال میری ایجنت میگیری، از طریق ایجنت شما رو میفرستن برای اینترویو که همون بهش میگن آدیشن برای نقشه مختلف، تا اینکه برها شما موفق بشی و از نقشه کوچولو یک خط دو خط شما رو کست کنن و تا به گس استارینگ برسه، بعد برای سریال های مختلف و شانس بیاری که شما رو برای یکی از این سریال ها انتخاب کنن، که خب خوشبختانه من شانس این رو داشتم در چند سریال من انتخاب بکنن که نقشه مختلفی رو در سریال های مختلف و فیلم ها و تبلیغات تلویزیونی بازی بکنم. ولی نقشا معمولا نقشای اثنیک گروپ هست، مثل پاکستانی، هندی، عربی، از همونجور روسی، اسپانیش، نقشای مختلف که اثنیک هست و من خوشبختانه میتونم به قول اینا به عنوان وایلد کارت همه جا من استفاده بکنم با لهجه های مختلف، لهجه هندی، لهجه عربی، لهجه مثلا اسپانیش یا راشین. موفقیت من در هالیوود با فیلم کزم شروع شد، یا کازم خودمون، که واقعا شکل اونیه و قهرمان بسکتبال آمریکا بازی کردم و دیزنی اینو میساخت که خب به هر حال قرار بود یک چینی بازی کنه، به هر حال من انتخاب کردم به اون نقشو بازی کردم با آقای شکلانی و این فیلم باعث شد که درهای دیگه رو به روی من باز کنه، که خب به هر حال وقتی شما یه فیلم موفق داری و اسم شما رو میبینن، چهره شما رو میبینن، کاستینگ دایرکتورا بیشتر به ایجنت شما زنگ میزنن یا اون مدیر برنامه شما.
آقای ماشامنش که همکنون در یک نقش کلیدی در سریال تازه NBC به نام اندی بارکر PI شرکت دارد، درباره این سریال به رادیو فردا چنین میگوید:
اندی بارکر PI یک سریال کمدی هست که خالق و نویسنده و تهیه کننده شما آقای کنن اوبراین، شومن معروف لیت نایت شو هستند، که اینو با آقای جاناتان گراف نوشتن و آقای اندی ریکتر بازی میکنن. نمایش کمدی است، تقریبا میشه گفت کمدی دتکتیو هست. ایشون یک حسابداری که کارگاه خصوصی میشه و نقش من به عنوان والی یک افغانیه که در این مینیمال رستوران داره و به خاطر بک‌گراندی که داره بعد از واقعه 11 سپتامبر نمیخواد بگه که من آدم خوبیم، مغازش رو تمام دکوریشنش رو عوض میکنه، پرچم امریکا میذاره، عکس رئیس جمهورا میذاره، حتی من غذاش رو عوض میکنه، به جای مثلا فرض کنین مرغدان کباب میذاره مثلا منیوش اسمش جورج بوش یا کلینتون یا ریگن، و به این صورت میخواد بگه که من امریکا رو دوست دارم و حال و منو با بقیه در حال به یک چشم نگاه نکن.
آقای ماشامنش که راز موفقیت خود را در پشت کار و تلاش خستگی ناپذیر روزانه می داند، در طول سالها فعالیت در هالیوود کوشیده است تا از شرکت در نقش‌های کلیشه‌ای از جمله تروریست‌ها خودداری کند و در تازه‌ترین نقش خود در سومین سری فیلم‌های دزدان دریایی کارائیب در نقش یک رئیس دزد دریایی هندی در مقابل جانی دب ظاهر خواهد شد.
این ایری سعید رو به تمام ایرانی ها در هر کجای دنیا که هستن تبریک بگم و امیدوار باشم که سال جدید سال پرباری باشه برای تمام ایرانیان در هر کجای دنیا که هستن، به خصوص شنوندگان رادیو فردا، که امیدوارم دو مرتبه این شانس داشته باشم که در خدمتشون باشم.
مارشال منش، هنرپیشه ایرانی در هالیوود. و آخرین خبر این که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با حسن ویرادوجا وزیر امور خارجه اندونزی در رابطه با قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران گفتگو کرد. به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا می رسیم. توجه شما را به برنامه بعدی خبر در ساعت 1 بامداد